بسم الله الرحمن الرحيم العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام در مرحله اولا که زیادی در صلات ممکن است، اما لأجل این که اجزا لا به شرط الا نحو صرف وجود است و اما لأجل این که گرچه اجزا به شرط لا باشد، منات زیادی عرفی است نه زیادی عقلی. و علی تقدیرین تصور زیادی در اجزاء صلات به مکان من الامکان است، جزء رکنی هم باشد مانعی ندارد، غیر رکنی هم باشد مانعی ندارد، کما این که در مرحله دوم که بطلان صلات به وسیله زیادی جزء باشد به مکان من الامکان، اما لما ذکرنا از باب تزاحم مفسده با مصلحت صلات که سیدون الاستاد فرمودن، و اما لأجل این که گرچه جل متعدد است تارتن یجب تجب و سوره میگوید و اخرا از زیادت و مبتلتون میگوید، دو انشاء هست ولیکن منشأ به این دو انشاء شیء واحد است. بنابراین انشاء اولی هم درست لغو نیست، انشاء دومی هم صحیح هست لغو نمی باشد، برای اینکه منشأ همون اولی شد. این حاصل بحث تارتن میگه یجب علیک ادا دین و اخرا میگه علیک دینون، هر دو یکی وجه را میگه، یکی تکلیف را میگه، هر دو یکی میگه، عنب و انگور است. فعلیه این مطالب است، اگر میخواد بهتر وارد بشید باید مراجعه کنید، مباحثه کنید. این مطالب بدون مباحثه نقش بر آب است. تازه استاد راهنما هم باشن مثل استاد اصیلی میگه فایده نداره، اون با مباحثه است که سر کله یک دیگر را بزنید، یاد یکیتون ثابت کنید که نفهمیدیم برین سوال کنیم باز استاد. اینها غرض مسائل ساده ای نبود. مرحله سوم این دو امر ممکن حکمش چیست؟ بطلان صلات است یا عدم بطلان صلات است؟ در این مرحله تارتن مراجعه به اصول عملیه می شود. فرض اینگونه می کنیم که هیچ دلیلی بر بطلان نداری، با این فرض مفاد اصول عملیه صحت هست یا بطلان؟ و اخرا بحث از این است که ادله لفظیه و ادله خاصه در این مسئله چه میگوید. دو مرحله باید بحث انجام بشود. مرحله اولا مفاد اصول عملیه، مرحله دوم مفاد ادله خاصه. در امروز بس مفاد اصول عملیه هست، یعنی بحثون فرضیون به این بیان که ما یا ادله لفظیه نداریم بر حکم این مسئله فرضا، یا اگر داریم دلالتش ناتمام است. فرض با این فرض که ما ادله خاصه نداریم، نوبت به اصول عملیه میرسد. آیا مقتضای اصول عملیه با دو رکوع بطلان صلات است یا صحت صلات است؟ کسی که دو تشهد انجام میدهد عمدن به قصد جزئیات، این نماز صحیح یا باطل؟ اصول عملیه چی میگویه؟ در این رابطه ظاهراً مفاد اصول عملیه صحت این صلات است. نماز با دو تشهد به قصد جزئیت صحیح است. نماز با دو رکوع به قصد جزئیت صحیح است. چرا؟ برای این که در این فروز ما نمیدانیم صلات متقید به عدم رکوع دوم شده است یا نشده است. شک داریم، دلیلی هم نداریم که مشکلمون رو حل کنه. شک در تقید صلات و عدم تشهد دوم، عدم رکوع دوم، عدم حمد دوم، عدم حمد سوره دوم است. واقعش اینه که شک داریم که نمیدانیم. مرکب ما که صلات هست متقید به عدم زیادی شده است یا نشده است. همین دیگه دلیل نداریم، راهره نوبت به شک میرسه دیگه. این شک با شک در اعتبار سور در صلات چه فرق داره؟ هر چی که در شک در سور گفتید اینجا باید بگویید. در شک در سوره این گونه می گفتیم که ما نمی دانیم مرکب ما مشروط به سوره هست یا نیست. شک در شرطیت بود دیگه، اونجا شک در شرطیت، اینجا شک در مانعیت. اما هر دو یک حرف از یک پستان آب میخوره. با اون این است که شک در تقید مرکب است. هر چی که در شک در سوره گفتید اینجا رو باید بگویید. با این فرق که شک در شرطیت، شک در تقید صلات به امر وجودی بود، در شک در مانعیت، شک در تقید صلات به امر عدمی است. فقط فرق همینه، جامع هر دو شک در تقید است. خوب روشن شد بحث چیه؟ فرض این است که هیچ دلیلی ندارید ها، فرض را غافل نشید. طبعا در این ملاحظه حکم شک در شرطیت را دارد، حکم شک در جزئیت را دارد. اگر شک در تقید صلات به سوره کردیم که جز است، شک در تقید صلات به موالات کردیم که شرط است، هر چه که شک در شرطیت و شک در جزئیت کردید اون در اینجا باید عملی بشه. باید هیچ فرقی بین اونها نمی کنه، کم با این که در هر دو مسئله صلات است. صلات هم واجب ارتباطی است که ده ها مرتبه گفتیم و توضیح دادیم که واجب ارتباطی است. قهرن با توجه به ما ذکرنا، هر کسی میفهمه شک در اقل و اکثره، برای این که نمی دانیم واجب بدون سوره است که اقل باشد، بدون موالات است که اقل باشد، بدون عدم زیادی است که اقل باشد. علا تقدیر واجب اقل است. نه، ممکنه در واقع واجب اکثر باشه. شک داری، ولیکن واقع اندالله صلات با سوره است، صلات با موالات است، صلات با عدم سوره است. خوب واضحه که ما نحنفی شک در اقل اکثر ارتباطی است. روشن شد؟ پس واقع بحث ما این می شود که شک در اقل اکثر ارتباطی است. این اگر خوب روشن شد، حکم اقل اکثر ارتباطی در اصول بیان شده است دیگه. کلون علی مسلکه، در اقل اکثر ارتباطی در کفایه خونده، در رسائل خونده که سه نظریه زنده هست: احتیاط مطلقا، براءت مطلقا، تفصیل بین احتیاط عقلی و براءت شرعی. هر کسی در اصول هر چی استفاده کرده در مال حنفی پیاده بکند. ما که در اصول مطلقا غالب براءت هستیم، این نماز با این خصوصیات صحیح است، برای اینکه مجرا براءت عقلی و نقلی است. در اقوال اشکال دارید یا در مبنا اشکال دارید؟ خب مبنا خوب، این باید دیگه یک معقل شیخ بس کرده در اقل اکثر ارتباطی دیگه. مبنا رو باز الان بگیم خلط بین فقه و اصول میشه. ما فقه میخوانیم، بعد از فراغ از اصول میخوایم حکم الله را اینجا استفاده کنیم. نمیشه مباحث اصول را اینجا آورد. این در رابطه با مرحله اولای از بحث. ممکنه در ذهنتون بیاد که شما در مباحث سابقه این گونه گفته اید که اصل اولیه بطلان این صلات است. ما گفته می نرفو اصل اولیه بطلان صلات است. دلیل بر این حکم هم که اونجا گفته این واضحه، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. اینجوری گفتیم دیگه، فراموش که نکردیم. الکل منتفع به انتفاع جزه. در ثابت با این ادله شما گفتید اصل اولیه بطلان است. در ما محنوفی میگویید اصل اولیه صحت است. این دوتا حرف شما با هم تناقض دارد، درسته؟ جواب از این تناقض این است که اگه این کسی در ذهنش بیاد، به خاطر اینی که مباحثه نکرده. اگر اون بحث ها مباحثه میکردید، این در ذهن شما خطور نمی کرد. چرا؟ برای اینکه اون با فرض جزئیت می گفتیم حکم اولی فساده. در ما ننوفی شک در اصل جزئیت هست. شک که در اصل جزئیت اگر شد مجرا براءته، اگر جزئیت ثابت شد نیاوردی اصل اولیه بطلان است، زیادی هم آوردی اصل اولیه بطلان است. روشن شد این دو فرض کجاست؟ در دو وادی است. اون علی نحو مسلمیت جزئیت بحث بود، در اینجا دارید میخواید بحث رو اساسی بحث کنید ببینید اصلا جز هست یا نیست. اگر سر شک در اصل جزئیت بود اینجا مجرا براءت است، اگر شک در بطلان صلات بدون جز بود اصل اولیه فاسده فساد است، بطلان است. فاذن کم فرقون بین ما ذکرنا در روزهای گذشته و ما ذکرنا در امروز. این یک مرحله از بحث از دلیل بر صحت یا دلیل بر بطلان. مرحله دوم این است که با ملاحظه ادله موجوده چه بگوییم، بطلان یا صحت؟ با ملاحظه من زادف علیه الاعاده چه باید گفت؟ دلیل اشتادی هست دیگه، بحث اولی گفتیم بحث فرضیه دیگه، بحث فرضی. مثل این که اگر ما در کره ماه بودیم بحث میکنیم اونجا اگر مرتی همون چه کار بکنیم، صد و کافور هم نید، بحث فرضیه. اگر کلاغ به چاه افتاد چیه؟ نه کلاغیست نه چاهیست. بحث اولی بحث فرضی بود. در این مرحله دوم این گونه تقسیم بکنید، تارتن زیادی در رکوع هست که زیادی در جزء رکنی است و اخرى زیادی در حمد است، در سوره هست، در تشهد است، در تسبیحات است، که همه اینها از اجزای صلات هم و جزء غیر رکنی. پس دو مرحله اینجا باید بحث کرد. مرحله اولای از مرحله دوم از سوم بحث رو ببرید روی زیادی رکنی دو نمازن، این قطعا باطله. دو سجده قطعا، چهار سجده قطعا موجب بطلان است. دلیل بر بطلان در اجزای رکنیه اولا اتفاقی است. هیچ کس نگفته که زیادی رکوع به قصد جزئیت در نماز موجب بطلان نمیشه. اتفاق علما بر این است که زیادی در ارکان عمدن به قصد جزئیت مبطل است، بلکه کما سیأتی در شرائط بدون قصد جزئیت هم باطل است. اولا اتفاق، و ثانیا من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده اطلاق دارد، خرج ما خرج و بقی الباقی. من زاد فی صلاتی عمدن باشد، سهوم باشد، جهلم باشد، جهل به حکم باشد، جهل به موضوع باشد، همه را میگوید باطل است. خرج ما خرج و بقی الباقی. ما خرج زیادی ارکان نیست، زیادی سهوی سوره هست، زیادی سهوی تشهد است. ارکان قائل ندارد که زیادیش مبطل نیست. فعلیه دلیل دوم بر این حکم، اطلاق حدیث منزاد است. دلیل سوم کما سیاتی انشاءالله، روایاتی داریم که میگوید زیادی رکوع در نماز مبطل است. این حکم به ابطال در مورد سهو است. میگه کسی سهوان دو رکوع کرد، نماز باطل است. این روایات داره. بحثش هم انشاءالله تعالی در مباحث آینده خواهد آمد که زیادی سهویه مبطل است، که این روایات در وسائل جلد 4 صفحه 938 باب 4 جلد 1 صفحه 260 حدیث 8 جلد 5 صفحه 332 باب 19 این روایات نمیخوانیم، برای اینکه این روایات 10 مرتبه باز باید در مباحث آینده بخوانیم. فقط امروز اشاره میکنم به اینکه مستفاد از این روایات این است که اگر رکوع را دو مرتبه انجام دادی باطل است، سهوا باطل است. بعضی از این روایات مقید به سهو کرده، بعضی ها اطلاقش منصرف به سهوه. کیفیت دلالت این روایات در مباحث آینده مفصل انشاءالله تعالی خواهد آمد. اگر زیادی رکوع سهواً مبطل است که حدیث لاتعاد عقد استثناء همین را میگوید، 5 تا را استثناء کرده، یکی از اون 5 تا رکوع است. اگر گفتیم لاتعاد اختصاص به نسیان دارد که محول مشهور، زیاده رکوع سهواً مبتله. اگر زیادی یک کلمه هاست، روایات رو یادداشت کنید که بعد مورد حاجت میشه. مفاد این روایات چیست؟ اگر رکوع اضافه شد سهواً باطل است. خب این اگر اینطور مفاد روایات شد، زیادی رکوع ان عمدن به طریق اولا مبطل است. اگر زیادی سهویه خرابی در نماز می کند، زیادی عمدیه به طریق اولا خرابی در صلات می کند. فعلیه دلیل بر بطلان زیادی ارکان، اولا اتفاق، ثانیا صحیح ابو بصیر منزاد، و ثالثا کل روایاتی که میگوید زیادی سهویه مبطل است. به طریق اولا زیادی عمدیه موجب بطلان است. مرحله دوم از این بحث زیادی سایر اجزا هست، اجزا غیر رکنی، زیادی حمد، زیادی سوره، زیادی سلام، زیادی تشهد و غیر ذلک از اجزاء صلات. آیا مفاد ادله خاصه بطلان زیادی عمدی است یا عدم بطلان؟ اگر بطلان است ما دلیل علی ذلک در اون روایت عبان می فرماید خدمت امام باقر علیه السلام بودیم، جریانشون عرض کردم، سائل عرض کردیم رسول الله این حرف شما که با حرف فقها منافات داره، ابو حنیفه یه چیز میگه، مالک یه چیز میگه، احمد یه چیز میگه، امام علیه السلام فرمود وی حق میفهمی فقی یعنی چه؟ فرمود فقی اون کسی است که علاوه بر یاد داشتن این خصوصیات هم داشته باشد: یک، زاهد فی دنیا باشد، دو، راقب فی الاخره باشد، سه، عمل به دستور رسول خدا بکند. این معنای فقیه هست. کلام در توضیح این سه جمله بود، از زهد و فی دنیا. این بحث یاد داره دیگه، حالا زهد در لباس، زهد در خوراک، زهد در مسکن، زهد در مرکب. اونی که به درد ما میخوره زهد در ریاست هست. تارک ریاست باشد، یا اگه تارکم نیست شیطون پرست نباشه دیگه. همش شما ملاحظه کنید زهد، این اشق انها زهدم هست. ریاست یک چیزیست که گیج میکنه انسان را، اونایی که بصیره من باز سرشون کلاه میره. به مناسبت بحث خلل، رساله ای داره مرحوم فشارکی. مرحوم فشارکی شاگردای مرحوم میرزای شیرازی، بزرگ صاحب فتوای تنباکو، که از شاگردای مرحوم فشارکی مرحوم عاشق عبدالکریم و حائری مؤسس حوزه علمیه قم، مرحوم نائینی و جماعتی، اینا از شاگردای مرحوم فشارکی بوده. مرحوم فشارکی در مقبره مرحوم نائینی دفنه. ما اگه 10 سال اون مقبره درس شیخونا می رفتیم، هر روز عکس ایشون را زیارت می کردیم. قرص مرحوم فشارکی شاگرد مرحوم نائینی، آقای هلی شاگرد مرحوم نائینی، پس ما هم استاد ما به ما حق داشت. مرحوم فشارکی شاید اقوای شاگردای مرحوم میرزا بوده. رسائل فشارکی هم شنیدم چاپ شده، یعنی دیدم در یک نوشته ای که رسائل فشارکی چاپ شده، اما ندیدم. یکی از اون رسائل رسالتون فی الخلل، یعنی رو این حساب خلل مرحوم ناینی اصلش اونجاست، خلل مرحوم آقای خویی اصلش اونجاست، خلل مرحوم آقای هلی اصلش اونجاست، خلل سیدنال استاد اصل اونجاست. بیدن که ایشون مرحوم هاشق گرفته، هاشق از فشارکی گرفته، مرحوم فشارکی استاد الاساتذه بود. میگم بعد از فوت مرحوم میرزا فضلا به او مراجعه کردن، گفتن بیا ریاست ها حوزه ها را بگردن بگیر، رساله بنویسه چیزی. مرحوم فشارکی فرمود نه، مرجعیت همش ملایی نیست، تنها ملایی کفایت نمی کنه مرجعیت. بعد تحلیل ذکر کرد، مرجعیت مسائل سیاسی داره، مسائل اجتماعی داره، مسائل پولی داره، کل وجوهات نزد مرجع جمع می شود سابق، محسون اگر مرجع منحصر بود مثل مرحوم شیخ، مثل مرحوم آسدالله، اصلا کل وجوهاتی که بود در یک دهاتم بود بدون اجازه مرجع، این مرجع یا باید به مصرف خودش برسانه یا به وسیله وکلاش. قرض هیچ بانگی مثل مرجعیت اگر منحصر باشد درآمد ندارد. اینا همه می دانن، هر کسی چهار روز طلبه بوده می فهمه که مرجعیت یعنی چه. در امور اجتماعی هم مملکتی را می بینید و ازش عوض می کنه، مثل سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه، یا آخوند در زمان خودش، یا میرزا در زمان خودش. مرحوم فشارکی فرمود نه، این به درد من نمی خوره، من در امور اجتماعی مبتلا به وسوسه هستم، اگر میخوام به یکی یه وکالتی بدم یک سال باید فکر کنم که این اونجاش خراب نشه، اونجاش درست نشه، اونجاش. مبتلا به وسوسه هستم در این امور، لذا فرمود که نه، این از عهده من خارج است. در این نوشته دارد که ارجاع به مرحوم عاشق منطقی شیرازی صاحب حاشیه داد، فرمود بروید ایشون این مشکل مقام را متصدی بشه. اینو میگن زهد در عالم اون کسیست که زاهد باشد، تمام مزایا را ندیده بگیرد. این معنای زهد است، از اون ریاست رفعیت کردن. این کار آسان نیست، ما میگیم مدیر مدرسه نمیشه عوضش کرد، مسئله اینجور نیست. این سالها باید انسان ریاضت بکشد تا این حالت رو پیدا کند. لذا همین تنابی نبود، هم در زمان ما هم بود. مرحوم آقای هلی اصلا هوا نداشت، نه که تارک هوا، این تارک بود، اصلا هوا نداشت. این معنای زهد عالم است، زهد فقیه. قصه مرحوم شیخ و شریف العلماء رو که همه تون یاد داره، شیخ فرمود برین، اون در زمان طلبگی مباحثه بودیم، او قوی تر از من بود، ما را رها کنید. رفتم پیش شریف العلماء، گفت درست گفتی، من اون وقت قوی تر بود، ولی من 40 سال دارم توی این شهر، همه کاره میکنه، میگه تا میفروشه میشوره، مثلا نماز وحشت میخونه، مثلا فرض کنید که استخاره میگیرم، وصیت نامه منویسم، مسئله حقوق مردم رو حساب میکنه، جواب مسائل را میده، نماز می مثلا گفت حالا حدود این مقدار من مشغول این آقا کارم. او آقا گرچه اون وقت از من ضعیفتر بود، ولی 40 سال در گود است، 40 سال با حوزه سرکار دارد. در این نقل دارد که شریف العلماء فرمود نعبره نموخ خدمت مرحوم شیخ سلام ما را هم فرض کنید برسانه، بگه خود ایشون کفایت می کنه. در این وادی اگر اینو میگن معنای زهد، این حواله به اون میده، اون حواله به اون میده، این معناش این است که در نفس هیچی نیست، نه پول میخواد، نه ریاست میخواد، نه عنوان میخواد، چی نمیخواد. مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه، اینا مرحوم آقای شاهرودی رحمت الله تعالی علیه، من از او شنیدم. خوب رسم بود وقتی که یک مرجع میمرد، اهل حل عقد فضلا مدرسین جمع میشدن، یک کسی تعیین میکرد، میگن اون مرجع قبل جواهر اگه شیخ بوده دارن، هر کسی بوده فوت کرد، اون جلسه حل و عقد تشکیل شد. حالا صاحب جواهرم هست، اون جلسه نظرش به این شد که یک آقایی بود معاصر جواهر به نام مرحوم شیخ علی، به اصطلاح اون جلسه نظرش به این شد که مرجعیت برای شیخ علی خوبه، او افقهه. خب این تصمیم ما گرفتن، فردا یکی از اون اهل جلسه آمد خدمت صاحب جواهر، کاری داشت، درسی داشت، چیزه. صاحب جواهر بهش گفت چه کار کردین در سقیفه؟ حالا اون دنوان سقیفه میگو وازا شفه دیتون به سقیفه، چه کار کردیم دیشب؟ گفت با یو علیم، به صاحب جواهر گفت بله. نظر این شد که شیخ علی او مرجع باشه. صاحب جواهر فرمود خوش بیعت، این معنای زهد است. فرمود بیعت خوبی کردی، خوش بیعت خوبی کردی، این معنای زهد است. رفتم به عاشق علی گفتن که این جوریه، گفت نه من به درد این کار نمیخورم، همون صاحب جواهر خوب است، بروید به سراغ جواهر. مزایای مرجعیت رو در نظر بگیرید، جواهر میگه خوش بیعت، اون آقایی که بیعت باش شده میگه من هم معذور بدارید، بروید به سراغ جواهر. اینها صحبتش آسان است، گذشته از مزایای مرجعیت یه کار از یک سلطنتی مهمتر است. برای اینکه سلطنت دو فلس ارزش نداره به نظر شما، همش انجام معاصی است و ظلم است و تعدی، این نه، یه کاریست که همش ثواب است. اگر کتاب می‌نویسه ثواب است، شاگرد تربیت می‌کنه ثواب است، پول تقسیم می‌کنه ثواب است، مسجد درست می‌کنه ثواب است. این لا یقاس به اون، او یک کار شیطانی است، خوبش هم شیطانه، بدش هم شیطان تره. اما مرجعیت دینی همش ثواب است، خب اون چیه که این صاحب جواهر را وادار میکنه بگه خوش بیاد مرحوم اون عاشق علی را وادار میکنه بگه بریم به سراغ جواهر لست و اهل، با اینکه اهل حل عقد او را تعیین کرده، میگه نه همون صاحب جواهر خوب است. لذا امام علیه السلام، امام باقر علیه السلام به این شخص فرمود وی حق، میفهمی فقی یعنی چه؟ فقی یعنی زاهد فی دنیا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.